سوالی داشتم. پسر 15 ساله دارم.
بله.
که نمیدونم والا این چه کار کنم که در مورد دینی خوب بتونم بارش بیارم از لحاظ قرآن و نماز و این چیزا. البته دیر رفتم سراغش. اینو خودم منکرش نمیشم. خیلی دیر بود دنبالش رفتیم اینا.
خب.
بعد میخوام یه جوری هم باشه که مثلا هم منحرف نشه این قضیه. همین که به صورت پای تلویزیون زیاد میشینه و مسائل چیز اینا یه خورده لجوجه.
درسته.
علاوه این که قرآن و نماز و روزهشو بتونم 380 درجه تغییر داده باشم، یعنی اصلا کلا یه خود ضعیفه تو اینجور مسائل.
درسته. درسته.
این برای من یه خود حالت بله این که بتونم حالت تشویق و یا تنبیه رو چجوری این خیلی دیر رفتم و اینم که زیاد چیز نشه که بتونم اون حالت منحرف رو پیش گرفته باشم.
درسته. برای. یعنی طریق اشتباهی رو طی نکنید.
آره یه طریقی نباشه که اشتباه باشه به قضیهش دیگه به اصطلاح بعد دیگه قابل برگشت نباشه.
خیلی خوب خیلی خوب. ممنونم ازتون بخاطر طرح این سوال و سایتون بالا سر پسر 15 سالتون مستدام.
متشکرم از برنامه شما و همچنین شما آقای ترشین که خیلی متشکرم.
زنده باشید.
تشکر میکنم از این پدر بزرگوار. گاهی اوقات من این رو یه مژده به والدین محترم بدم. در مسئله تربیت ما میگیم هر وقت ماهی رو از آب بگیریم تازه است. یعنی تربیت میشه محققش کرد.
بله.
یعنی حتی اگر گاهی اوقات ما یه غفلتی رو در یک برهه‌ای از زمان داشتیم، در اون زمان خاصی که برمیگردیم و اهمیت تربیت برای ما بالاخره نمایان شده، میشه محققش کرد بحث تربیت رو. فقط باید در روش‌های صحیح استفاده کرد. ما در تربیت به دو نکته همیشه باید توجه داشته باشیم. اولین نکته اینه که خصوصیات و ویژگی‌های دورانی رو که می‌خوایم تربیت رو اجرایی بکنیم رو باید بشناسیم. الان فرزند ایشون این فرزند 15 ساله در دوره نوجوانی با ویژگی‌های خاص دوره نوجوانی، ما البته خیلی دوست داریم اشاره تو بحث‌های ابتدایی سریع‌تر از دوره کودکی عبور کنیم و بحث دوره نوجوانی رو شروع بکنیم، چون دوره نوجوانی دوره کوتاه و در عین حال پردغدغه‌ایه. یعنی اینکه خیلی مواقع سرنوشت انسان‌ها در دوره نوجوانیشون رقم می‌خوره، خوب‌ها و بدها اونجا کلید می‌خوره. ولی با خیلی از کارشناسان تربیتی کتاب‌هایی که میان در برای دوره نوجوانی هم می‌نویسن، معمولاً می‌نویسن مشکلات دوره نوجوانی، یعنی به این بیشتر می‌پردازن. چون به دلیل ویژگی‌های این دوره بچه‌ها بیشتر در معرض مشکلات ممکنه قرار بگیرن.
بله.
پس ما در تربیت اولین نکته‌ای که باید توجه کنیم ویژگی‌های اون دوره تربیتیه. و نکته دوم اینه که کی قرار مربی باشه، چون مربی هم خیلی مهمه که پدر، مادر، یه شخص سومی قراره نقش رو بازی کنه، همه اینا قراره نقش رو بازی بکنن. این دوتا رکن رو باید بهش توجه کنه، یعنی که ویژگی های اون فرد، دوم مربی که قراره
تربیت
رو بله به عهده بگیره.
بله.
حالا برای اینکه کاربردی تر بشه برای این پدر بزرگوار، من چند تا نکته کاربردی در حوزه تربیت دینی دوره نوجوانی رو من به ایشون عرض میکنم. اولین نکته اینه که باید به نیازهای این دوره توجه کرد. حالا این نیازها چیه؟ دو سه تاش رو من میگم، البته زیاده ولی دو سه تا عمدهش رو من میگم. اولین نیازها نیازهای زیستی بچه ها، همون خوردن، خوابیدن، اینا به اندازه باشه. رو همیشه میگیم اینا پایه است، یعنی بچه ها اگر بخوان ظرفشون آمادگی پذیرش داشته باشه، یکی از موارد همینه، همین نیازهای زیستی هم.
بله.
و از نوع حلالش، یعنی من پدر وقتی لقمه ای رو سر سفره غذای فرزندم میخوام بذارم، لقمه ای باشه که پاک باشه، حلال باشه، پاکیزه باشه. این منجر به این میشه که این پذیرش در فرد افزایش پیدا کنه. لذا شما در ماجرای کربلا میبینید حضرت دارن لشکر عمر سعد رو نصیحت میکنن، بارها باهاشون صحبت کردن، اینا هله هله میکنن، حرف شنوی ندارن، حرف حق رو داره امام معصوم میزنه نمیشنون. بعد حضرت خیلی ساده فرمودن ملعت بودون کن من الحرام، اینا شکمه هاشون از حرام پر شده، اون ظرف دیگه پذیرش نداره، هرچی هم بهشون میگید دارن لجاجت میکنن. گاهی اوقات لقمه ای رو که ما سر سفره بچه هامون میذاریم باید خیلی بهش توجه کنیم. ماه رمضان یکی از ماهاییه که این پاکیزگی در لقمه رو میشه درش احیا کرد اگرم نبوده. توجه بکنه آدم. و حتی در روایت داریم گاهی اوقات نگاه کنین، ما میگیم بعضی از عبادت لذت نمیبرن، گرایش به عبادت ندارن. یکی از دلایلش لقمه‌ای که سر سفره گذاشته میشه، چرا که در روایت داریم حضرت فرمودن که العبادت و مع اکل الحرام کلبنا و علرم، در بعضی روایت کلبنا و علالما، عبادتی که با لقمه حرام همراه باشه مثل اینه که ساختمون رو میخواییم رو آب بنا کنیم، روی شنزار بنا کنیم، خب نمیشه، این استحکام لازم رو نداره. لذا پس ظرف رو باید آماده کرد، نیازهای زیستی رو توجه بکنیم از نوع حلالش. دوم، این سنسنیه که بچه ها نیاز به برهان و دلیل هم در پذیرش مطالب دینی دارن.
بله.
لذا تو آموزهای دینی ما هم بچه ها وقتی به سن بلوغ میرسن باید برن اصول دینشون رو تحقیقاً بپذیرن، تحقیق بکنن، چون اینا دیگه استدلالی هن این بچه ها در این دوران، برهان باید براشون اقامه بشه. لذا اینجا شاید خیلی از پدر و مادرها نتونن پاسخگوی لازم باشن، البته بعضی هم هستن میتونن. اونایی که نمیتونن باید این بچه ها رو متصل به یه کارشناس دینی بکنن. در محلمون روحانی مسجد الان خصوصا ماه رمضان بستر هم بیشتر فراهمه. بله. لذا برن، حتی شما ببینید در دورافتاده ترین روستاها در همین ایام شما این مبلغین دینی میرن، راحت میشه این مفاهیم رو برن بپرسن، کنکاش کنن. اصلا پدر این موقع دست فرزندش رو بگیره ببره، یه موقع اصلا این پدر یه سفره افطاری پهن کنه، یه روحانی رو و افراد کارشناس رو دعوت بکنه تو خونه این مباحث انجام بشه. لذا این هم نکته دوم. پس بچه ها در این دوران برهانی هستن، بعد با استدلال ها. سوم، از بیان عاطفی و ارتباط عاطفی هم نباید ما غفلت بکنیم. این نیاز انسان ها در همه مراحل زندگی، یعنی بچه‌ای که به دنیا میاد تا یه پیرمرد و پیرزنی که دارن واپسین لحظات و عمرشون رو طی میکنن، این همه اینا نیاز به محبت دارن، کم و زیاد هست ولی نیازه. لذا بچه ها با محبت بیشتر مطالب رو میفهمن، درک میکنن. و این سه تا نیاز عمده که گفتیم، سه تا رو بگیم، اینو باید پدر بهش توجه بکنه، اینو باید قابلیت چه میشه بیشتر میشه. دومی نکته کاربردی اینه که ما خودمون عملا این رو نشون بدیم، چون بچه ها خیلی از دریافتاشون از طریق بسترشونه دیدن. مثلا تو خونه‌ای که میبینه پدر قرآن میخونه، در خانه‌ای که میبینه پدر، خصوصا پسرها برای پدرشون یک جایگاه ویژه ای رو قائلن، مادرها در جای خودشون پدر رو همینطور، خصوصا در سن نوجوان، نه پدر چرا قشنگ نمازش رو خون، تلاوت قرآنش رو داشت، خدمتتون از هم روزش رو میگیره.
بله.
بعد ببینید اثر میگیره پدر، یعنی اگر فرد و پدر هم گفت که مثلا بابا جو من دوست دارم شما هم نمازت رو بخونی، او تو دلش نمیگه خب خودش که نمیخونه، میخواد من بخونم، نه میگه ای پدر داره میخونه، حرفی نداره دیگه برای گفت،
پذیرش داره.
بله. پس این شد به نوعی دومین بحث، اول سه تا نیاز رو برآورده بکنیم. بله. دوم دعوت بکنیم فرزندمون رو با رفتارمون و عملهای نیک. اما نکته بعدی اینه که در بحث نیاز هم هستم، ارتباط بدیم بچه هامون رو به طبیبان معنوی، به روحانیون دینی. نگاه کنین، من یه موقعی یه عرضی رو تو شاید همین رادیو داشتم برای شنوندگان محترم، گفتم که خیلی مراقب ما باید باشیم خدایی نکرده در نگاه فرزندانمون مقام منزلت روحانیون دینیمون رو پایین نیاریم. اگر ما اومدیم روحانیت رو و افرادی که کارشناسان دینی هستن از ذهن بچه‌مون از زندگی و حذف کردیم، او کجا میخواد دینش رو بگه؟ از کی میخواد؟ الان همین پدر بزرگوار بگن که آیا فرزند ما پای فیلم‌ها و کارتون‌ها اینا داره دینش رو دریافت میکنه؟ نه خیر. آیا تو مدرسه به عنوان یک مرکز، به عنوان مرکزی که داره تعلیم و تربیت انجام میشه، واقعا اونجا به صورت جامعه میتونه دینش رو دریافت کنه؟ نه. ما این رو وقتی تو دانشگاه رفت و آمد داریم، برای من یه نکته خیلی نکته جالبیه، ما اونجا تقریبا هر چی جوان خوب میبینیم، میبینیم اینها در دوران نوجوانیشون یه پاشون تو مساجد بوده. حالا اینا میتونن برن بررسی کنن، حالا کارشناسان دیگه هم برن بررسی کنن. ما تجربی به این رسیدیم، یعنی هر جوان این پایبندی دینی داره، پایبندی مذهبی داره، اهل نماز، اهل روزه، تقیدات دینی داره، این دوره نوجوانیش پاش رو مساجد بوده. نمیخوایم بگیم استثناء نداریم، ممکنه افرادی هم باشن خوب باشن مسجد هم نرفته باشن، ولی خیلی کمند، خیلی کمه، ولی عمدتا اینجوری. حتما توی ماه خدا، ماه رمضان، ارتباط گیری فرزندمون رو با مساجد بیشتر بکنیم. نماز ظهر هستمون رو بابا جون آمادش باش با هم بریم، چون معمولا تو ماه مبارک رمضان نماز ظهر عصر رونق بیشتری داره تو مساجد، منبری هست، سخنرانی هست، ببریم بشینیم با فرزندم کنار هم دیگه. بعد میایم بیرون اصلا دورادور حس میکنیم چه انرژی خوبی بچه‌مون گرفت، انرژی معنوی گرفت، داره رفتارهاش تغییر پیدا میکنه. اگرم احیانا رفتیم اونجا نشستیم پای سخنرانی انتقادی داریم، جلو بچه‌مون انتقادمون رو نگیم، بذار بچه ما تو همون حال و هوای معنوی خودش قرار بگیره، که ان شاءالله این سه تا اصل میتونه کمک بکنه به این پدر بزرگوار که فرزندشون گرایششون به مسائل دینی و مذهبی بیشتر بشه.
tebyan.net گنجینه صوتی